أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله حبيبه ونجيبه حافظ سره ومبلغ رسالته سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. تقدیم به پیشگاه مطهره و مقدسه حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها و همچنین تعجیل در ظهور فرزندشون صلوات بلندی خط کنید. خب بحث ما در باب انتخاب بود و اینکه عرض کردیم اون امانت الهی که خداوند در اختیار ما قرار داد ولایتی بود که طبق اون آیه آخر سوره احزاب خداوند به ما عنایت کرد و ولایتی بود که به ما داد از این باب که ما خودمون مسیر زندگی خودمون رو تعیین میکنیم و خودمون در مسیر تکامل حرکت میکنیم، لذا استحقاق عقاب پیدا میکنیم، استحقاق پاداش پیدا میکنیم و عرض کردیم با اینم منافاتی نداره که ما رو انتخاب میکنند، مثلا حر رو انتخاب کردند. بله امام حسین علیه السلام و همه این 30,000 لشکر نگاه عنایت میکنه، نه به کل عالم امام زمان نگاه از سر عنایت میکنه برای اینکه هدایت بشن. این زمین هست، منتها مفهومش اصلا این نیستش که هر حق انتخاب نداره. خیلی دیگه هم بودن اما نیومدن تو مسیر. و اگر اینجوری باشه که امام حسین نگاه بکنه بعد بگیره بکشه ببره و من هیچ اختیاری نداشته باشم، که اصلا برای چی باید من به من پاداش بدن؟ من چی کار کردم این وسط؟ چرا باید حر رو اینقدر مقام و منزلت براش قائل باشن؟ خب امام حسین نظر عنایت کرد براش داشت برد، معلومه که خودش هم این وسط دخیله و باید تصمیم بگیره. و عرض ما این شد که بالاترین انتخاب انتخاب ولی خداست، انتخاب برگزیده خداست، انتخاب رهبر از همه این انتخاب‌ها مهم‌تره. شما انتخاب نماز و روزه و دین و حج و جهاد و خمس و زکات رو داشته باشی اما ولایت رو نداشته باشی اثری نخواهد داشت، آنچنان که لشکری که مقابل ابی عبدالله ایستاده همه اینا رو داره، نماز و روزه و حج و جهاد و خمس و زکات و چه می‌دونم هر چی که شما بگید داره. زناشون هم با حجاب‌تر از ماها بودن، نماز شب هم می‌خوندن، مناجات‌های آنچنان هم داشتن، اما جهنمیان به دلیل اینکه اون انتخاب اصلی رو انجام ندادن. و عرض کردیم که یه شناختی من باید نسبت به خودم پیدا بکنم، یه شناختی پیدا بکنم که نسبت به خودم باید اطلاعاتی داشته باشم. اگر این اتفاق بیفته و من یک خودشناسی نسبت به خودم داشته باشم، اون الهامات ملائکه و القاعات شیطانی رو متوجه میشم و لذا سعی میکنم الهامات ملائکه رو بگیرم، القاعات شیطانی رو بهش دقت نکنم و اهمیت ندم، در نتیجه کم کم من میشم جزو اولیاء الهی. دقت نکنم میفتم تو سراشیبی گناه، کم کم میشم جزو اولیاء شیطان. این مجموعه حرفی که عرض کردیم از آیات و روایاتم استفاده شد. اما مطلبی که باید عرض میکردیم و موند اینه، دوره ما دوره ایست که همه دنبال تصرف ذهن ما هستن. یعنی چی؟ شیطان از این دمیدنها و القاعات و اینها یه هدفی داره، هدفش اینه که منو مال خودش بکنه. الان مثلا توی اروپا کشیش هایی هستن که مشخصا تربیت میشن برای جنگیری، مثلا حلول شیطان در وجود انسان. ما همچین چیزی رو قبول نداریم، به خاطر اینکه شیطان هیچ وقت نمیتونه در جسم انسان حلول بکنه. اما اینو قبول داریم، شیطان میتواند انقدی در من اثر بگذاره که من اگر جزو اولیاء شیطان شدم، همه وجودم شیطانی بشه، ذهن من رو تصرف بکنه، بعد از من کار شیطانی سر میزنه و حتی کار خارق العاده شیطانی از من سر بزنه. ذهن این قابلیت رو داره. همیشه درد مال ذهن. حتی این شما مثلا میخوای آمپول بزنی، اگر اون آقای آمپول زن رو ببینی که داره این رو تنظیم میکنه و نمیدونم آمپول رو داره چی میکنه، اونو که نگاه بکنی وحشتت چند برابر میشه، دردت هم زیاد میشه. اما اگه متوجه نباشی دردت هم کم میشه. بچه ها رو میخوان آمپول بزنن، گولشون میزنن، دوتا نقاشی نشون میدن و یه ذره سرشون رو گرم میکنن، بعد اون راحت آمپول رو میزنه، تمام میشه، این درد رو متوجه نمیشه. معلومه که ذهن من خیلی اثر داره، اصلا خودش تولید کننده حتی درده. دنیا دنبال تصرف ذهن من و شماست، چون اگه ذهن ما رو تصرف بکنن، تمام وجود ما متصرف میشه، تصمیم ها شیطانی میشه. شما میدونید شمر، ما مثلا باید یه کلاس شمر شناسی حتما بذاریم. 16 بار حج رفته ایشون و مقابل معاویه ایستاده، باهاش هیچ وقت بیعت نکرده. تو جنگ صفین یکی از فرماندهان سپاه امیرالمؤمنینه، تا مرز شهادت هم پیش رفته، جانباز جنگ صفین در رکاب امیرالمؤمنین هم شده. از آدمای معترض به امام حسن علیه السلام که چرا با معاویه نمی جنگید، این جبهه باطل رو بریم بزنیم داغون کنیم، همچین آدمیه. مناجات های شبهای جنگ صفین شمر معروفه، یعنی مناجات هایی داشته که معروف شده به مثلا عشق های نیمه شب. همین آدم به جایی میرسه که به یه نقطه میرسه که میره تو فرات غسل میکنه، قربتن الالله میره، گودی قتلگاه رو سینه سید الشهدا علیه السلام میشه. این قدرته. یعنی چرا تصرف ذهنی ما داریم میگیم؟ به خاطر این که خیلی وقتا من فکر میکنم خودم دارم تصمیم میگیرم، در صورتی که برای من داره تصمیم گرفته میشه. دنیا دنبال اینه که به من بقبولاند که تو خودت داری تصمیم میگیری، ولی در واقع کس دیگه داره برات تصمیم میگیره. شیاطین دارن تصمیم میگیرن، ذهن شما متصرف شده. داعشی ها فکر میکنن خودشون تصمیم گرفتن، یه چیزی رو قبول کردن و خودشون دارن به سمت سعادت میرن، در صورتی که کارگردان پشت صحنه اینا رو تربیت کرده، یه مدلی تصرف ذهنی کرده که اینا اصلا فکر نمیکنن دیگه. یه شما تو هر مسلکی باشی باید بدانی که مثلا بچه کوچیکو دیگه نباید کار داشته باشی. خیلی چیزا دیگه واضحه، انسانیت ربطی به دینم نداره، ولی یه جوری ذهن اینها رو تصرف کردن انجام میدن، اما به اسم خودشون انجام میدن، فکر میکنن خودشونن. یه خانم بعد حجاب فکر میکنه خودش تصمیم گرفته، آزادی روشنفکری، آزادی اختیار، بنده فکر کردم که این گونه آزادم، این گونه راحتم، پس در نتیجه میخوام اینجوری لباس بپوشم، در صورتی که خودش متوجه نیست که تحت تأثیر مثلا فلان شبکه ماهواره است، تحت تأثیر دختر خالشه، تحت تأثیر با واسطه یا بی واسطه، تحت تأثیر شیاطین قرار گرفته و دارن او رو فرمون میدن و خودش متوجه نیست. میگه من این مدل حجاب رو انتخاب کردم، در صورتی که این نیست. شیطان تصرف کرده ذهنش رو. آخ خیلی بحث مهمه. تحت تأثیر مثلا مد قرار گرفته. خیلی وقتا من فکر میکنم منم که فلان تصمیم رو گرفتم، اما تحت تأثیر رفیقی قرار گرفتم که اون رفیقم تحت تأثیر شبکه ماهواره است، ولی من خودم ماهواره ندارم، ولی تحت تأثیر اوام. الان فضای مجازی پرچمدار این قصه است، چون الان غالب دوستانم جوان هستن. فضای مجازی پرچمدار تصرف ذهنیه. عرض کردیم تو اون آیه امانت الهی و کان الانسان ظلوماً جهولا، میگه امانت الهی رو عرضه کردیم، آسمونا قبول نکردن، انسان قبول کرد. تا اینجاش که مدال افتخار ما بود، اما از اینجا به بعد نقطه ضعف رو میگه. نقطه ضعف چیه؟ میگه انسان دوتا مشکل ریشه‌ای داری، ظلم و جهل. فضای مجازی پرچمدار در جهل نگه داشتن منه الان، به خاطر اینکه من مثلا تو 20 تا کانال و گروه و اینا هستم، مرتبنم داره برام مطلب میاد. من قبلا مطالعه هم نمی کردم، الان میگم او چقدر من الان مطلب دارم، هی این مطالب میاد، مطالب مختلف. فکر میکنم که هی داره سوادم اضافه میشه، فکر میکنم من معلوماتم اضافه شده. همین الان که من رفتم 2 ساعت تو فضای مجازی توی کانالای تلگرام گشتم، کلی مطلب گرفتم، نیم ساعت بعد از من بپرسن که خب چی یاد گرفتی نمیدونم. چون اصلا اونجا یه جوری طراحی کردن بمباران مطلب بشه، خوب و بد، خوب و بد، انقدر قاطی پاتی مطالب میاد که من و شما رو گیج بکنه. در نتیجه روز به روز جهل من اضافه میشه و من خودم متوجه نیستم. از کجا میگی؟ به خاطر اینکه مدرک تحصیلی ها بالا میره اما آمار طلاق زیاده، بی احترامی به پدر و مادر زیاده، اختلافات بسیار زیاده، ادب کمه. اینا نشانه جهله. چطور میشه که آدم های دکترا و فوق لیسانس و طلبه و چه میدونم اینها نمیتونن با هم زندگی کنن؟ چون روز به روز داره جاهلتر میشه، اخلاق روز به روز هی میمیره و هیچ کس هم قبول نداره که من دارم از دست میرم. اون میگه تو اشتباه میکنی، اون میگه تو اشتباه میکنی. اصلا خود این نشانه جهله. هوسرانی زیاد میشه، اختلاس زیاد میشه، کلاهبرداری زیاد میشه، مدرک تحصیلی ها میره بالا، سینه زن امام حسین هم زیاده. هم فکر میکنم باسوادن، در صورتی که اصلا پرچمدار فضای مجازی قراره که یه کاری بکنه که ما هی روز به روز جاهل‌تر بشیم. جهل نشانه هاش ایناست. هوسرانی، کلاهبرداری، بی اخلاقی و چیزهای دیگر. لذا توی این دوره اگر کسی مبنا نداشته باشه، حتما یا دوچار ظلم میشه یا دوچار جهل میشه. این دوره باید گشت، مبنا پیدا کرد. یه مبنا رو عرض کردیم، مبنا امامه. امام، معرفت الامام، که حالا توی این زمینه ما زیاد صحبت کردیم، بازم میگیم، اون شب هم مفصل بحث کردیم. یکی از مبناها اینه. ولی اگه مبنا نداشته باشی، به اسم روشنفکری، به اسم دانشگاه، به اسم سواد، به اسم مطالعه، به اسم نمیدونم به روز بودن، به اسم این چیزا ما رو هی میبرن تو دامن جهل. جاهل که بشیم ظالم میشیم. چه آدم که نمیدونه باید چه بکنه، قطعا دوچار ظلم خواهد شد نسبت به دیگران، نسبت به خودش اول. الان توی آمریکا بعضی از خیلی از خانواده ها اینجوری هن. شما میدونید اونجا اولا که مثلا تبلت دانش آموزی دارن، سیم کارت دانش آموزی دارن، اینترنت دانش آموزی دارن. یعنی شما تو هر سنی نمیتونی به هر شبکه‌ای دست پیدا بکنی. اینجا همه یه گوشی گرفتن دستشون، تو مدرسه تو همه جا هستن. 20 تا فیلتر شکن هم ریخته، همجوری میره، هیچ محدودیتی هم نداره واسه خودش. اما اونجا ممنوعه، میگه سیم کارت دانش آموزی، تبلت دانش آموزی و اینترنت دان، یه شبکه‌های محدودیه، از اون بیشتر بره خلافه و مجازات داره. بعضی از خانواده‌ها، خیلی از خانواده‌ها توی آمریکا اینجوریان الان. اینها چجوری شما میایید خونه کفشتو در میاری میذاری تو جا کفشی میری داخل خونه، همون دم در یه جا دارن برای موبایل، دم در یه جا دارن برای موبایل، موبایل خاموش میکنه، تلفن همراه رو میذاره اونجا، مثل جا کفشی جا موبایلی میذاره اونجا تو اون کموده، میره تو خونه. میگه چرا؟ میگه که ما این که نمیدونیم چیه، برای چیه نامحرم رو بیاریم توی فضای خصوصی خودمون؟ من چی؟ ما تو دستشوی حموم هم میبریم گوشی همونو، تو رخت معاشقه میکنیم با این گوشی همراه، شب میخوایم بخوابیم یه ساعت دو ساعت سه ساعت این تو بغلمونه، این نگاه میکنیم، صبح هم بلند میشیم این دیوونه ها اول چیزی که نگاه میکنیم صفحه گوشیمونه. بعد اطلاعاتی که گوشی ما نسبت به ما داره از خودمون نسبت به خودمون بیشتره، مرتبا هم هی اسکن میشه، این رصد میشه، سرویس های جاسوسی میبرن. اینا چیزایی نیست که من بخوام اثبات کنم، همه تون بلدید تمام اطلاعات شخصی ما رو دارن میبرن. و این نامحرم من بردم تو رخت خوابم، تو خصوصی ترین جاهای زندگیمون این هست با من، تا او دم در میذاره خاموش میکنه میره تو. دانشگاه آکسفورد یه تحقیق کرده بودن، گفته بودن که اعتیاد به فضای مجازی بسیار بدتر از اعتیاد به مواد مخدره، و اگر کسی در هفته بیش از 8 ساعت وقت میذاره برای فضای مجازی، این قطعا معتاده و باید بستری بشه، ترکش بدن. آقایون معتادا سلام علیکم، با این وصف ما معلوم چی جوری میدید، عمل بالاست، خیلی بالاست. اگه این محرم و این مارمزون و فاطمیه و چهار تا جلسه امام حسین هم نبود که تا حالا نابود شده بودیم. این حجمه رو اگر به هر کشوری اینقدر وارد میکردن و اینقدر مردم بی جنبه بودن تا حالا نابود شده بودن. همین روزه ها ما رو فقط نگردشته. گفت کاری که مردم با وایبر انجام دادن، مردم کوفه با امام حسین انجام ندادن، به خاطر اینکه اصلا هیچ مبنایی نداره، فکر نمیکنه. واتساپ اومد همه اونجا بودن، بعد وایبر اومد همه اونجا بودن، بعد تلگرام اومد همه ول کردن رفتن تلگرام. چرا؟ هیچکی نمیدونه. اون چه بدی داشت، این چه خوبی داره، نمیدونیم. همه رفتن دیگه، ما هم رفتیم. مبنا باید داشته باشیم. و الا و کان الانسان ظلوما جهولا. کم میاریم. مردم کوفه مبنا نداشتن. مبنا معرفت الامام بود. اول فکر میکردن که امام رو میخوان. بعد که ابن زیاد آمد تهدیدشون کرد، تحریمشون کرد، چه میدونم یه مقداری سخت گرفت، اینا دیدن که خیلی هم ما امام رو نمیخواستیم ظاهرن. حالا یه خورده به فکر زن و بچه هم باشیم. ما امام رو میخواستیم برای اینکه بیاد زندگیمون رو آباد کنه. حالا ابن زیاد که اومده پول که میده، از اون برم تهدید میکنه میگه نرید. یه وقتی دغدغه ما اسلام و انقلاب و نمیدونم این چیزا بوده، الان میگیم آمریکا تحریم نکنه، پخ میکنه، مسئولین ما میترسن فرار میکنن. زود بریم یه امتیاز بدیم که یه وقتی ما رو تحریم، بعد بدتر هم میکنن. هی سرمون کلا میذارن، باز کوتاه هم نمیان. دوستان یه چیزی جالبه، من این رو یادم رفت بگم. شما میدونید سال 94 آمریکا یه چیزی تصویب کرده توی مجلسشون که هر کالایی از ایالات متحده خارج میشه، هر کالایی وارد میشه، باید یه پیوسته فرهنگی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی این که یه توجیه فرهنگی باید داشته باشه صادرات و واردات ما. خیلی اونا کار میکنن روی بحث فرهنگیشون. یعنی من اگر کالایی رو دارم صادر میکنم به یک کشوری، حتما باید بدانم که لوازمش یعنی چی، یعنی
فرهنگ کشور آمریکا رو باید باهاش صادر بکنم. اگر میشه صادر کنیم، اگر نمیشه ولش کن. سازمان سیا که دیگه میدونید دیگه، سازمان مخوف اطلاعات آمریکا و فلان، او مأمور شده نظارت بکنه برای کالاها اقتصادی، ببینه کدوم کالا پیوست فرهنگی دارد، کدوم کالا ندارد. درست؟ یه نمونهش همین گوشی های همراه دیگه، که سال 89 گوشی های اندروید اومد وقتی داخل کشور ما، هزاران نرم افزار باهاش وارد شد، نشد؟ همه این چه میدونم وایبر و واتساپ و لاین و تلگرام و نمیدونم کلش آف کلنز و پو و نمیدونم چه و چه، همه اینها اون پیوست فرهنگی است. همونه. چرا؟ به خاطر این که میگن اگر کشوری فرهنگ آمریکایی رو قبول بکنه، اون وقت هر کالایی رو هوا میزنه. یعنی این توجیه اقتصادی برای ما داره. و از این طرف هم کار میکنن دیگه. به لحاظ فرهنگی ما یه جا رو بگیریم، خیلی راحت میتونیم با دو تا حمله، چون دیگه جوونا وا دادن خودشون رو، پیوست فرهنگی دارن. ما چی؟ دیگه حالا بزرگترا نشستن دیگه، ولش کن. همینجوری مثل بعضی از موجودات محترم اینا رو میریم میگیریم، هم دستمون هست، همه چیزش هم استفاده میکنیم. و اصلا فکر نمی کنیم چرا. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که من مبنا ندارم. مبنا ندارم. مبنا نداشته باشم معلوم نیست عاقبتم بهتر از مردم کوفه باشه. و جاشم تو محرم این حرفا. الان دلتون پذیرش داره. و الان بعد محرم رو بیام این حرف رو بزنیم، یه فصل کتکم باید بخوریم. برو آقا چی میگی؟ الان با دقت گوش میدیم. یکی از مأموریت‌های مهم شیاطین که الان پرچمدارش فضای مجازیه برای تصرف ذهن ما، عوض کردن اولویت‌های ماست. دغدغه‌های ما رو عوض می‌کنه. اگه بتونه دغدغه‌های ما رو عوض بکنه، ذهن ما رو تصرف کرده. ببینید ماها تو دنیا هیچ انسانی بدون درد نمیتونه باشه، چون دنیا محفوفون بالمکاره. دنیا اصلا پیچیده شده در سختی هاست. هیچ کس تو دنیا اینجوری نیست که درد نداشته باشه، گرفتاری نداشته باشه. اما بعضی از گرفتاری ها گرفتاری های واقعیه، بعضی از گرفتاری ها گرفتاری خیالی بی خوده، اولویت نیست. ما واقع بین به دنیا نگاه بکنیم، باید دردهایی که مناسب ماست اینا رو انتخاب بکنیم، دردهای واقعی رو. اون وقت اگه واقعی باشه، اون وقت با اون دردها حال میکنی، زندگی میکنی و به تکامل میرسی، حرکت میکنی. مثال بزنم، یه مادری که مثلا چند تا بچه قد و نیم قد داره، این از صبح که بلند میشه باید به درس اینا رسیدگی بکنه، آشپزی بکنه، لباساشونو بشوره، نمیدونم اینا شیطونیاشونو جلوشونو بگیره، همه کارای این بچه‌ها رو مرتبا باید رسیدگی بکنه. خب مثلا این مادر وقتی کارای اینها رو انجام میده، نمیدونم نهار شامشون رو میده، شب که دیگه اینها تر و خشکشون میکنه و میخوابن، این مادر یه دل سیر میفته و میخوابه. چرا؟ چون درد درد واقعیه. اما وقتی فضای مجازی میاد، اولویت من رو عوض میکنه، دغدغه من عوض میشه. خانم به فکر تناسب اندامشه، لذا اول ازدواج نمیکنه، بعد ازدواج کنه بچه دار نمیشه. بعد به زور یه دونه بچه داره، او یه دونه بچه میشه تمام دغدغه این خانم. خب حالا این خانم بیکار نشسته تو خونه، بچه میره بیرون مثلا مدرسه، شروع میکنه فکر کردن، ماشین نزنه بچه‌مو، معلمش خوب درس داد، نمره کم نگیره، نکنه فردا بزرگ بشه مثل اون سریاله که دختر اومد پسره رو گول زد، بچه منم گول بزنن ببرن، نکنه فلان چیز. یعنی این صبح تا شب میخواد بشینه فکر کنه، هرس و جوش بخوره. چرا؟ به خاطر اینکه درده هست، درده اصلی نیست. برای اینکه سبک زندگی من عوض کردن. فکر میکنه بچه نداشته باشه به رفاه میرسه، ولی اشتباه میکنه. وقتی بچه نداره فقط مدل دردش عوض میشه، مدل گرفتاریش عوض میشه. همین اولویت های ما رو میاد عوض میکنه شیطان. دغدغه های ما عوض میشه. اگه گرفتاری گرفتاری حقیقی باشه، شما میتونی لذت ببری از این گرفتاری. حتی آدمایی که فکر میکنن همسرشون به دردشون نمیخوره، زود میرن طلاق میدن یا طلاق میگیرن، فرق نمیکنه دو طرفه، اینا فکر میکنن مثلا ما طلاق بعد از طلاق دیگه راحت زندگیمونو میکنیم، دنبال راحتیه، در صورتی که بابا دنیا اصلا راحتی نداره. راحتی کجاست؟ اونجایی که من درد مناسب خودم رو بتونم پیدا کنم، گرفتاری و دغدغه مناسبی که اینجا جاش من وقت بگذارم. سید الشهدا علیه السلام روز عاشورا هر مصیبتی که میبینه تو روضه ها شنیدین، هی چهره برافروخته تر میشه، هی عاشقانه تر، اصلا آقا داره لذت میبره. تو گودی قتلگاه که افتاده حضرت دیگه، اونجا راوی میگه من نگاه کردم دیدم حسین ابن علی مثل دامادی که شب عروسیشه، اینقدر چهره بشاشه و انگار که او غرق در لذته. تو گودی قتلگاه افتاده، تو چه حالتی؟ بعدن غرق در خونه، بند بند وجودش ضربه خورده ولی داره لذت میبره. چرا؟ چون درد رو درست انتخاب کرده. اگه مبنا باشه این اتفاق میفته. مبناها رو عرض خواهیم کرد تو این شبها. انسان بی دغدغه نداریم، چون همینطور که جسم ما نیازه به گرست نمیشه، تشنه میشه، نمیدونم شهوت داره، به خاطر همین تلاش میکنه برای ارضاء گرسنگی و تشنگی و نمیدونم تمایلات جسمانی خودش، روح ما هم دغدغه هایی داره و به سمتش حرکت میکنه، اعتلا میخواد، بزرگی میخواد، نمیدونم، لذا دغدغه پیدا میکنه. اگه درست هدایت بشه، و اگر من ذهنم مال خودم باشه، خودم فکر کنم که این یعنی حرکت در مسیر کمال با مبانی که دین به من میده. اگر نه درست هدایت نشه، این یعنی انحراف، یعنی این که دیگه من اسیر فضای مجازی میشم، شب و روزم تو گوشیه و خودم هم نمیدونم چرا، این دیوونه ها نصف شب بلند میشه گوشیشو روشن میکنه یه ذره نگاه میکنه دوباره میخوابه، برای از خواب میپره دوباره، مثل معتادا که از خواب میپرن یه بست میکشن دوباره میخوابن، معتاد شده. بعضی از دغدغه های جوانای دوره ما با دغدغه های بچه های دوره دفاع مقدس که الان تو هفتش هستیم اصلا نمیخونه. اگه 4 تا مثل شما خوبان نباشن آدم ناامید میشه، مثل شهید حججی ها و اینها اگر نباشن آدم واقعا میگه که از دست رفت مملکت، جوان ها از دست رفتن. اما 4 تا نورانی مثل شما آدم میبینه دلش گرم میشه که نه یه خبری هست بالاخره. یه 4 تا آدم هستن که مبنا دارن و دارن زندگی میکنن توی فضای سید الشهدا علیه السلام. شهید علیرضا کریمی 16 سالش بوده تو جبهه به شهادت رسیده. بعد دغدغه رو ببین، بهش میگفتن که خانوادهش بهش میگفتن کی برمیگردی پس از جبهه؟ بابا بچه 16 ساله فرمانده دسته بود تو گردان. پس شما الان بچه های 16 ساله چی؟ مثلا بچه های 28 ساله 30 ساله ما الان چجوری هست؟ شونزده سالش بود. بهش میگفتن کی برمیگردی پس از جبهه؟ گفت هر وقت راه کربلا باز بشه من میام. دقت کن، شهید شد و مفقود شد، بدنش برنگشت. 16 سال بعد یه شب تاسوعایی اولین کاروانی بود که راه باز شده بود داشتن میرفتن کربلا، بدنش برگشت. گفته بود هر وقت راه کربلا باز شد من برمیگردم.
دقیقا شبی که اولین کاروان داشت میرفت کربلا، شب تاسوعا بدنش برگشت. اینا چجوری زندگی کردن؟ بچه 13 ساله شهید فهمیده خودمون که کرجی بود چه دغدغه ای داره و او چجوری داره دنیا رو میبینه که زیر تانک میره و توی هیئت میگه از اینجا بلند شو بشین اونجا غر میکنه میره. آقا شما دیستیس کردید، من امشب دیگه نمیام از فردا. اون یکی میاد میگه آقا شما دیستیس نداشتید، همون حسین من دیگه نمیام. اون یکی میگه آقا چرا کوچه باز میکنید سینه میزنید، من از فردا شب نیستم. اون یکی میگه چرا گردش میکنید، من از فردا شب نیستم. بابا کتابی تو رو خدا، یه فضای عمومی اینجوری، بالاخره سلیقه ها مختلفه. اون یکی میاد میگه چرا روزه طولانی شد، روزه باز شد، روزه من فلان. همون شب 5 تا میام میگن آجی چرا روزه نمیخونی پس؟ ما مردیم، روزه بخون. بعد اینجا گیر میکنیم ما. بابا اومدی جلسه امام حسین، دغدغه اصلی این بوده که من یه گوشه بشینم با امام حسین یه ارتباطی بگیرم، همین. حالا 4 تا هم میخوان یه جوری سینه بزنن، بزنن دیگه. بحث تذکر رو عرضه میکنم، هر کی هر جای گیری میبینه بیاد بگه، اشکالی نداره. من تو الان دارم مثال میزنم. بحث ما اینه که بعضی قهر میکنه میره. اصلا اونجا شما داد زدی، آقای مددا صدا شد، خارج شد صداش. ما دیگه اون شب فلانی اومد خوب نخون، من دیگه نمیدونم. دلیلش اینه که من قلبم اینقدر بسته شده، نیاز به 50 تا واسطه دارم دستم رو تو دست امام حسین بذارم. امام صادق علیه السلام فرمود شیعه ما رو خواستی بشناسی، بشین کنارش 3 بار بگو حسین. ببین چی میشه اگه منقلب شد، بدونی بچه شیعه هست. یه جاهایی گیر میکنیم که بعد اصل مجلس رو از دست میدیم، اون ارتباطه رو از دست میدیم. همش هم از سر دلسوزی ها، ما حرفی نداریم با دوستان. منتها من باید این حرفا رو هم بزنم اینجا. مبنا باید امام باشه. میگه که آجو این مادر من نمیدونی چه گیرایی به من میده. اون بچه 16 ساله رو دیدی؟ فرمانده است تو جبهه. میگم مادر چه گیری بهت میده؟ من دیگه خونه نمیرم، من دیگه قاطی کردم، من اصلا با امام حسین کار ندارم، من دیگه این همه سینه زنم مادرم به من گیر میده. میگم خب چه گیری میده پسرم؟ بگو حالا ببینیم. به من میگه شبی نیم ساعت وقت بذار درس بخون. واقعا اینا درده ها هست، به من میگن این حرف رو. بعد تو میمونی. بعد شهید حججی رو دارن میارن دیگه. دغدغه یه کسی مثل شهید حججی رو شما ببین. تو اون فایل صوتی برای پسرش فرستاده چی میگه؟ میگه پسرم من تو مادرت رو دوست دارم، اما میخوام از شما دل بکنم برای یه هدف خیلی بزرگتر. هدف بزرگتر چیه؟ نوکری زینب کبرا. و او واقعا نوکره. یه وقتی ما خیلی قصه میخوردیم تو هیئت‌ها، گریه میکردیم، میگفتیم بله ما دفاع مقدس رو ندیدیم، باب شهادت بسته شد، ای کاش ما اون روزگار بودیم، آی میرفتیم جبهه، آی شهید میشدیم، آی نمیدونم فلان. و الان باز شد. چند تا میتونن زن و بچه‌شون رو بذارن برن؟ چند تا شهید حججی داریم؟ شوخی نیست آدم بچه‌شو ول کنه بره. واقعا شوخی نیست. اونم این مدلی ول کنه. بکنه. منتها اینجا میشه یه کاری کرد. چرا ما این حرفا رو میزنیم؟ آقا شما خودت این کاره ای؟ نه. میخوای ما رو نصیحت بکنی؟ خیر. میخوام بگم این دغدغه پیدا بشه، اگه پیدا بشه اینجا میشه درستش کرد. اون شب عرض کردم این مجید سلیمانی عکسش اینجا زده شده، شهید مجید سلمانیان. ما مجید سلیمانی میشناختیم، تو همین هیئت میومد گریه میکرد. تو اون کلیپ که میگه بعد از شهادتم پخش کنید،
اشک میریزه به پهنای صورت، یه جمله میگه، میگه من یه شبی نشستم با حضرت زینب درد دل کردم، فقط گریه کردم، التماسش کردم، گفتم خانم این که شما مریض شفا بدی مرد زنده کنی اینا کرامت نیست، اینا اعجاز نیست، اعجاز اینه که یه روسیایی مثل منو قبول کنی، اعجاز اینه. همه خوبا رو جمع کنی برداری ببری دور و حرم خودت نگهداری نمیشه که، اعجازت رو نشون بده، قدرت خودت رو، آبروی خودت رو پیش خدا نشون بده، امشب دست منو بگیر منو ببر. برای این حرفا رو میزنیم، به خاطر اینکه اینجا جاشه. من امشب برم پشت سر بچه های حضرت زینب که گردن کش کردن جلو ابی عبدالله برن میدان، منم برم گردنمو کش کنم بگم خانم شما یه واسطه شو، امشب اربابم حسین منم قبول کنه، خانم شما بخوای از ما میتونی حججی بسازی، شما بخوای از من مدافع حرم میسازی، ما را هم مال خودت کن بی بی جان. ما را هم مال خودت کن، چی میشه ما را هم سوا کنی بی بی؟ امشب من روزه نمیخونم، شب از زینبم هست، ما امشب مهمان داریم تو این جلسه، از حاج آقا عذرخواهی میکنم، سید بزرگوار که تو جلسه تحمل کردن بنده رو، امشب حاج آقای غلام تشریف آوردن، خیلی تو کرج ذاکرای اهل بیت به ایشون مدیونند و ما خیلی کرج مدیونه، حالا سالهای سال به این استاد بزرگوار، امشب میخوام ایشون روزه بخونه، امشب از بیبیمون بگه برامون گریه بکنیم، گوشه دامنش رو بگیر امشب رها نکن، همین که برای حضرت زینب گریه میکنی ابی عبدالله آغوش باز میکنه، اینقدر روی این اسم حساسه.